نداره قفل زنجیر رو. ما وقتی که با سوء اختیار خودمون مرتکب گناه میشیم، هر گناه ما انرژی دادن به شیطانه، باز کردن از پای شیطانه. بله شیاطین ابتداعا بسته هستن، ولی هر کس که به سمت شیطان بره، هر کس که به حرف شیطان گوش کنه، شیطان رو تقویت کرده و کاری میکنه که شیطان خودش رو از اون قفل و زنجیر نجات میده و مسلط میشه بر انسان. پس وقت تو ماه مبارک رمضان، همونطور که عمل خیرش ثوابش چند برابره، گناهش هم چند برابره، چون ماه شریف دیگه. شما یه وقت مثلا فرض تو خانه کعبه گناهی مرتکب میشی یا تو مسجد حرام، مثلا تو حرم کیفرش چند برابره؟ در ماهای حرام کسی بخواد مرتکب جرم بشه، کیفرش چی میشه؟ بیشتر میشه. اینجا هم همینطوره. اون وقت همونطور که ثواب در ماه رمضان مضاعفه، گناه هم مضاعفه. ولذا ما وقتی گناه میکنیم انرژی فراوانی به شیطان میدیم که شیطان قدرت میگیره، بر ما مسلط میشه و ما با دست خودمون دست پای شیطان رو باز میکنیم.
شد نصیبم امشب جام، هم شده لبالم وایست، قلب زار زینب، قلب زار زینب.
دوستان و شنونده های عزیز، شما را به خداوند یگانه می سپاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب عزیزان خوش‌شنونده، بعد این ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. یاران، همراهان گرامی، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. بنده امیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش، از جمله صدا بردار برنامه خانم میرتقی و متعاقبا خانم باباخانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست، ای چاه خون گرفته کوفه، علی کجاست؟ ای نخل ها که سر به گریبان کشیده اید، امشب شب غریبی و تنهایی شماست. امشب علی و باغ جنان پیش فاطمه است، اما دل شکسته او در خرابه هاست. سجاده به امام و زمین لاله‌گون ز خون، مسجد غریب مانده و محراب به دعاست. باید گلاب ریخت پس از دفن روی قبر، امشب گلاب قبر علی اشک مشتبه است. سال روز شهادت شهید محراب مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را به شما شنونده های عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا پایان نشرات در ساعت 1 شننده اخبار به همراه گزارش ها خواهید بود. بعد از اخبار در ساعت 1:45 دقیقه برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. داستان های تمثیلی را در ساعت 2 تقدیم شما می کنیم و مدت 15 دقیقه می توانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 2:15 دقیقه شننده ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام با نام همای رحمت خواهید بود. برنامه 30 روز 30 حکایت را در ساعت 2:45 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از این برنامه ترتیل جزء 21 کلام الله مجید پخش می‌گردد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می‌رسد. بعد از اخبار شننده برنامه در وادی نور خواهید بود به مدت 50 دقیقه. روی موج جوانی عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 5 تقدیم حضورتان می‌شود. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان می‌رسد. بعد از اخبار در ساعت 6:30 دقیقه برنامه بهار جان‌ها را خواهید شنید که ببخشید در ساعت 6:40 دقیقه برنامه بهار جان‌ها را خواهید شنید که ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل می‌باشد. در ساعت 7:15 دقیقه برنامه رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضورتان می‌شود. مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می‌باشد. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 6:59 دقیقه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار خلیلزاد با اشرف غنی و عبدالله در کابل. دیپلمات روس: مذاکرات وین در خصوص برجام در حال پیشرفت است. اقدام ارتش پاکستان برای اعمال محدودیت‌های کرونایی. ایجاد پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان. و دیدار مقامات اطلاعاتی عربستان با رئیس جمهور سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. فرارسیدن سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. عزیزان شنونده، من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری همراه شما باشم. فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان در سفر به کابل با رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور و شمار دیگر از رهبران سیاسی افغانستان درباره صلح و روابط کابل واشنگتن دیدار و تبادل نظر کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته اعلام کرد که اشرف غنی در این دیدار با اشاره به آغاز فصل نو روابط بعد از اعلام خروج نیروهای بین المللی از این کشور گفت صلح برای مردم و حکومت افغانستان یک امری ضروری و حیاتی است، اما این روند باید متناسب با واقعیت‌های جدید این کشور باشد. دفتر مطبوعاتی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد فصل جدیدی از همکاری بین افغانستان و جامعه بین المللی در پی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان آغاز می شود. خلیلزاد نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول در فرصت مناسب و با آمادگی لازم برگزار شود و دو طرف از این فرصت برای حل بحران جاری استفاده کنند. سفر خلیلزاد به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌ها در مناطق مختلف این کشور شدت یافته و نشست صلح استانبول نیست که یک امید برای مردم و سیاستمداران این کشور مبدل شده بود، در حالی از ابهام قرار دارد، زیرا طالبان تاکنون از حضور در این نشست خودداری کرده است. 9 نظامی ارتش افغانستان در حمله طالبان به پسته‌ای در ولایت بغلان افغانستان کشته شدند. اسدالله شهباز، عضو شورای ولایتی بغلان در افغانستان، امروز گفت که در نتیجه حمله گروه طالبان به یک پسته نیروهای ارتش در ولسوالی بغلان مرکزی 16 تن نیز اسیر شدند. بر اساس اعلام این خبرگزاری، این حادثه در منطقه جر خشک روی داده است. عضو شورای ولایتی بغلان در افغانستان در ادامه افزود که درگیری میان نیروهای ارتش و طالبان از دیشب تا صبح امروز ادامه یافت و این پسته نیز به دست طالبان سقوط کرده است. به گفته اسدالله شهباز، اعضای طالبان سلاح‌ها و مهمات این پسته را با خود برده و چند تانک زرهی ارتش را نیز به آتش کشیدند. جاری شدن سیل در ولایت سمنگان افغانستان موجب تخریب منازل مسکونی و اراضی کشاورزی مردم این منطقه شده است. صبغت الله سیاس، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سمنگان در شمال افغانستان گفت یک تیم بررسی وضعیت به مناطق سیل زده اعزام شده، اما به دلیل مشکلات امنیتی قادر به اعزام تیم تخصصی به این مناطق نیستیم. جمعی از وارد کنندگان مواد نفتی و گاز مایع در ولایت بلخ روز گذشته با تجمع در ساختمان اتاقهای تجارت این ولایت نسبت به روند ترخیص مواد نفتی و گاز مایع وارداتی شکایت و مسئولان بندر حیرتان را به گرفتن پولهای مازاد بر مالیات‌های قانونی متهم کردند. این تاجران هشدار می‌دهند در صورتی که مسئولان حکومتی از متوقف شدن غیرقانونی تانکرهای مواد یاد شده در بندر مرزی حیرتان جلوگیری نکنند، فاجعه آتش سوزی کابل و اسلام قلعه هرات این بار در این ولایت تکرار خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری، خبرنگار ما از شمال افغانستان بشنوید. همکاران ما در تلاش هستند تا این گزارش را آماده کنند. به محض آماده شدن تقدیم شما شنونده های عزیز و ارجمند خواهد شد.
تاجران مواد نفتی و گاز مایع در ولایت بلخ هشدار می‌دهند در صورتی که مسئولان حکومتی از متوقف شدن غیرقانونی تانکرهای مواد یاد شده در بندر مرزی حیرتان جلوگیری نکنند، فاجعه آتش سوزی کابل و اسلام قلعه هرات این بار در این ولایت تکرار خواهد شد. جمعی از واردکنندگان مواد نفتی و گاز مایع در ولایت بلخ با تجمع در ساختمان اتاق‌های تجارت این ولایت نسبت به روند ترخیص مواد نفتی و گاز مایع وارد تیشان شکایت نموده، مسئولان بندر حیرتان را به گرفتن پولهای مازاد بر مالیات‌های قانونی متهم می‌کنند. این تاجران هشدار می‌دهند در صورتی که روند متوقف ساختن غیرقانونی تانکرهای مواد سوختی و گاز مایع در بندر مرزی حیرتان پایان نیابد، ممکن است ولایت بلخ نیز شاهد حادثه آتش‌سوزی مشابه کابل و اسلام قلعه هرات گردد. آرش یونسی، رئیس اتاق‌های تجارت ولایت بلخ، در همین رابطه در جمع خبرنگاران گفت
تانکرهای مواد نفتی که در دریای حیرتان توقف داده بدون کدام موجه قانونی، حادثه که در بندر اسلام قلعه رخ داد و دو شب قبل که در کابل رخ داد، ما به می خاطر خدای نخواسته که همچو واقع در دریای حیرتان رخ نده که از نگاه امنیتی ولایت بلخ مانوس به سطح بسیار تهدید بالای امنیتی مواجه است. خدای نخواسته از این موقع استفاده کنه افراد دشمنا با یک انداخت مرمی پیکا و راکت میتونه که مکملا دریای حیرتان به حریق بیارن که تمامش تانکر گاز و مواد نفتی وجه توقف داده شده.
یونسی مسئولان گمرک بندر مرزی حیرتان را به اضافه ستانی از تاجران مواد نفتی و گاز مایع متهم نموده، میگوید که به همین دلیل برای تانکرهای مملو از مواد نفتی و گاز مایع اجازه ترخیص داده نمی شود.
فرمان رئیس جمهور بودند که باز به نرخ مشخص باید فیتون محصول مالیه میشد. حالا گمرکات میگنه ما بروی انوایت رو محصول میکنیم توقف داده شدن. مهم ایست که وایچ حاضر نمیشن که بین بیشنن با ما صحبت کنن. ما با ده ها بار تقاضا کردیم از وزیر صاحب مالیه، از مهم صاحب گمرکات، رئیس صاحب مهم گمرکات که بین بیشنیم یا ما را قناعت بدیم یا قناعتان میتیم. متاسفانه یا هیچ کدامشان حاضر نیستن.
رئیس اتاقهای تجارت ولایت بلخ هشدار میدهد در صورتی که مسئولان مربوطه در این ولایت و یا حکومت مرکزی به مشکل تاجران رسیدگی نکنند، اعتراضاتشان را گسترده تر خواهند ساخت.
اگر به صدای ما گوش ندادند، یک اعتصاب عمومی تاجران مواد نفتی در سراسر افغانستان میکنند، تمام واردات مواد نفتی و تای مراحل توقف میتن و همچنان تانکای تیلی که خدمات را میکنند همیشه توقف میتن تا که به خواستشان رسیدگی صورت بگیرد.
تاجران مواد نفتی در ولایت بلخ مدعی اند که کالاهای وارداتیشان به محض ورود به نقطه صفر مرزی از سوی مسئولان مربوطه گمرک گردیده، تمامی حسابات اهم از عوارض و مالیات آن به صورت مجموعی تسویه و سپس مال تجاره به گمرک داخلی منتقل میگردد. این تاجران اما شکایت میکنند که مسئولان حکومتی کشورشان در گمرک مرزی حیرتان به بهانه های مختلف میخواهند از آنان مالیات های اضافی دریافت کنند که این مسئله باعث کند شدن جریان ترخیص کالا از این بندر گردیده است. قابل یادآوری است که بیشتر مواد نفتی و گاز مایع افغانستان در حال حاضر از سوی کشورهای آسیای مرکزی تمویل می‌گردد و تاجران از مرزهای آقینه در ولایت فاریاب و بندر مرزی حیرتان در ولایت بلخ این کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را وارد می‌کنند. به گفته رئیس اتاق‌های تجارت ولایت بلخ در حال حاضر 700 واگن و هر واگن با ظرفیت 35,000 متر مکعب گاز و مواد نفتی در بندر مرزی حیرتان متوقف شده اند که در صورت بروز حادثه منجر به یک آتش‌سوزی غیر قابل مهار خواهد شد. قابل یادآوری است که از نزدیک به یک ماه گذشته تا کنون 3 آتش‌سوزی بزرگ در بنادر اسلام قلعه هرات، ولایت فرا و اخیراً که دوشب پیش اتفاق افتاد در کابل به وقوع پیوسته است که علاوه بر وارد کردن خسارات چندین میلیون دلاری به تاجران، این آتش‌سوزی ها تلفات جانی را نیز در پی داشتند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با نادرست خواندن برخی اظهار نظرها مبنی بر فروپاشی مذاکرات احیای برجام در وین تاکید کرد که در واقعیت این گفتگوها در حال پیشرفت است. میخائیل اولیانوف صبح امروز در صفحه توییتر خود با خیال باطل خواندن چنین اظهاراتی نوشت که با تعجب نظرات برخی تحلیلگران را می‌خوانم که ادعا می‌کنند گفتگوهای وین درباره برجام در حال فروپاشی است. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در ادامه افزود این تفکرات واهی و خیالات باطل کسانی است که با تلاش‌ها برای تقویت رژیم نبود اشاعی هسته‌ای بر مبنای NPT مخالف هستند. در واقعیت مذاکرات در حال پیشرفت است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با یوسی کوهن رئیس دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد گفت هنوز فاصله زیادی تا بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. صبح امروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه در نشست گروه 7 در لندن گفتگوهای مهمی درباره ایران داشتند بر لزوم استفاده از فرصت کنونی برای بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرد. سخنگوی پنتاگون طی نشست خبری نسبت به فعالیت‌های دریایی ایران ابراز نگرانی کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شب گذشته و در نشست خبری روزانه در پنتاگون درباره تقابل اخیر بین شناورهای نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس گفت ما از طریق کانال‌های دیپلماتیک نگرانی خود را از فعالیت‌های نیروی دریایی ایران که امنیت منطقه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد اعلام کردیم. سخنگوی پنتاگون در ادامه مدعی شد ما با نیروی دریایی ایران ارتباط مستقیم داریم اما آنها به اخطارها توجه نمی‌کنند. کربی پیشتر نیز مدعی شده بود مقابله با تهدیدهای ایران از جمله در حوزه دریایی و موشک‌های بالستیک یک ضرورت امنیت ملی آمریکاست. ادعای این مقام آمریکایی در حالی است که مقامات این کشور همچنان به ارائه اطلاعات جعلی ایراد اتهامات بی‌اساس و بیانات تهدید کننده و تحریک‌آمیز علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داده و مجموع این گونه اقدامات ستیزه جویانه ایالات متحده محیط امنیتی پرتنش منطقه بسیار حساس غرب آسیا را وخیم‌تر کرده است. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس خبر داد. نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست خبری بزرگداشت روز جهانی قدس گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساعت 11 روز جمعه خطاب مردم ایران و جهان اسلام سخنرانی خواهند کرد. لطفی افسود سخنرانی رهبر معظم انقلاب از شبکه های داخلی و برون مرزی به صورت زنده پخش می شود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. روز جمعه هفتم ماه می 2021 مصادف با 24 رمضان 1442 روز جهانی قدس است. گمرک جمهوری اسلامی ایران دیروز اعلام کرد دو محموله جدید تجهیزات خط تولید واکسن کرونا وارد کشور شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد دو محموله دیگر از تجهیزات خط تولید واکسن کرونا وارد کشور شد و بلافاصله ترخیص شده است. بر اساس این گزارش این تجهیزات شامل یک محموله حدود 30 تنی با 18 پکیج از طریق میدان هوایی امام خمینی و محموله 15 تنی با 10 پکیج از بندر شهید رجایی ولایت هرمزگان جنوب ایران وارد و سپس ترخیص شد. این محموله ها در حداقل زمان و به صورت حمل یکسره تحویل نمایندگان مربوطه در ستاد اجرایی فرمان امام خمینی شد. ورودی های جدید مکمل تجهیزات قبلی برای ظرفیت تولید 25 تا 30 میلیون دوز واکسن در ماه است. ایران تاکنون بیش از 3.1 میلیون دوز واکسن از 4 کشور روسیه، هند، چین و کره جنوبی وارد کرده است. جمهوری اسلامی ایران برای تولید واکسن کرونا با روسیه به توافق رسیده است. ارتش پاکستان برای اعمال محدودیت‌های کرونایی به دلیل گسترش شدید نوع جهش‌یافته ویروس هندی وارد عمل شده است. این مقررات در شهرهای از قبیل لاهور پاکستان اعمال شده است. نیروهای نظامی با گزمه در شهرها تلاش می‌کنند دستورالعمل‌های کرونایی از جمله ماسک زدن و تعطیل شدن دکان‌ها در ساعت 18 رعایت و اجرایی شود. پاکستان که در همسایگی هند قرار دارد از بحران وحشتناک شیوع بیماری کووید 19 در امان نمانده است. در روزهای اخیر موج کرونا در پاکستان نیز به شدت سیر صعودی داشته است. روسیه در خاک ارمنستان همجوار با جمهوری آذربایجان پایگاه نظامی ایجاد می‌کند. نیکول پاشینیان صدر اعظم مستعفی ارمنستان دیروز ایجاد دو پایگاه نظامی ارتش روسیه در ولایت سیونیک در ارمنستان هم مرز با ایران و جمهوری آذربایجان را تایید کرد. پاشینیان گفت این اقدام موجب امنیت بیشتر ولایت سیونیک و همچنین تامین امنیت سراسر کشور خواهد بود. نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در 27 سپتامبر سال 2020 در قره‌باغ درگیر شدند. این درگیری نظامی بین دو کشور با کشته و زخمی شدن صدها نفر انجامید. در 10 نوامبر 2020 با میانجیگری روسیه پایان یافت. و منابع خبری از سفر هیئت عربستانی به ریاست خالد الحمیدان رئیس دستگاه اطلاعات این کشور به دمشق و دیدار با رئیس جمهوری سوریه خبر دادند. این هیئت علاوه بر بشار اسد با سرلشکر علی مملوک معاون امنیتی رئیس جمهوری سوریه نیز دیدار کرد و دو طرف در این دیدار بر روابط دو کشور تاکید کردند. طرف سوری و عربستانی همچنین توافق کردند با عنوان نخستین گام برای از سرگیری روابط در تمام زمینه‌ها عربستان سفارت خود را در دمشق بازگشایی کند. بر اساس این گزارش هیئت سعودی به سوری‌ها گفتند که ریاض از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و حضور در کنفرانس آینده این اتحادیه در الجزایر استقبال میکند. عربستان سعودی از مهمترین حامیان گروه های تروریستی و مخالف نظام سوریه در یک دهه گذشته بود که میلیاردها دلار برای براندازی نظام سوریه هزینه کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار خلیلزاد با اشرف غنی و عبدالله در کابل. دیپلمات روس: مذاکرات وین در خصوص برجام در حال پیشرفت است. اقدام ارتش پاکستان برای اعمال محدودیت‌های کرونایی. ایجاد پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان. و دیدار مقامات اطلاعاتی عربستان با رئیس جمهور سوریه. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی را هم تقدیم حضورتان میکنیم. همزمان با آغاز خروج نظامیان اشغالگر خارجی از جمله آمریکایی ها از افغانستان، نظامیان افغان در کابل و برخی دیگر از شهرهای بزرگ این کشور به حالت آماده باش در آمدند. شروع فرایند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان که به ادعای جو بایدن رئیس جمهوری آن کشور تا سپتامبر 2021 به اتمام می‌رسد، نقطه عطفی در روند تحولات امنیتی افغانستان خواهد بود. چنانچه دولت آمریکا به ادعای خارج کردن همه نظامیان خود از افغانستان تا سپتامبر در پایبند باشد، میتوان پیش بینی کرد که تاثیرات امنیتی، سیاسی و اجتماعی این خروج برای این کشور قابل توجه خواهد بود. در همین خصوص همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با محترم اسدالله ولوالجی، آگاه مسائل امنیتی و نظامی در کابل، که به اتفاق میشنویم.
محترم اسدالله ولوالجی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، به نظر شما تبعات خروج نیروهای خارجی از افغانستان چه خواهد بود که رسما خروج خود این نیروها آغاز کردن از افغانستان؟
خب در دو رو شما داریم که در افغانستان جنگ ادعا پیدا میکنه و یک تبدیل تماشای که با خود سر پیش می روی نتیجه میتا از این دولت خارج نیست. اگر با وجود جنگ باشه که جنگ را پیدا بکنه، بازن اون خرابی و ایرانی هست که او وجود خوبی را بدر نمیتکن. در اینجا نقش کشوره از سایه و منطقه بسیار دویم است در مسئول افغانستان. این کشورهای منطقه که در افغانستان منافع دارند و نفوذ دارند در گروپ جنگی که پیجا هستند، اینا اگر بخواهند امتیازگیری اگر خوب به شکل جنگهای قبلی بود و شکل امتیازگیری بکنند، این تقسیم بکنند یعنی که روسیه و چیزی دیگه بخواهند، اگه با نتیجه برس آخر جنگ دیره میشه بوده روی نیابتی که بیدی دارم جنگ ختم میشه اگه دولت شد چی بیایا. اگر که خود طالبان و گروه سیاسی تمامیت خواهد و در اینجا ما باید بیتر پاکستان رو سرگیش بشه یا ترکیه یا باید هم که همی کشوری که در اینجا هست هم دارد در غیر صورت خورجم هست.
چه فکر میکنین؟ چقدر اقنای کشورها که شما از اون نام بردین به دست آمده تا بروند صلح افغانستان کمک بکنن؟
ببینیم تقریبا 3-4 ماه بود که روسیه و چین و امریکا بسیار کشور پیهم مذاکرات داشتند و این مذاکرات بسیارت وزکا و تا و این در جزیارت وزکا با سوزیدیم که بسیار بگردی گفت پیش میرست یا خود جوانیدن پوتین قاتل بود و دفا به حد پیش رفت که سفیران خواسته شد و تأثیر بسیار منفی باید پروسه گذاشت. این حال این پردادشت ترکیه اگر این دشت صورت بگیره و فعلا وقت زیاده از اینکه تا بعد از اینه نیشه که یکی نتیجه بعد بسیاره اگر این تحریم میشه و یه جرمی های میاره خودن ادامه داره طالب ها در حضر جنگل ادامه داره بازی این خوبا دولت خدا فتحشان سپود نکنه بازا برگر این روبا سپود داره و تقوی دیگه با چی بیاده اینجا رخ بیتن دوازه یه پرخوزه و توقعات کشورا بسیار زیاد هست قراری که با شویده تا ترکیه بخواهی از ترکمنستان که دوگه برد پایگاه بوده و اگه پایگاه رو دیگه خود ترکمنستان بوده و از نقش ترکیه بخی بیدیایت مهم و حیاتی بشه که یا نیاسی دیاره رو میتونه با خود داشته باشه و باز اگر با روسپا هم سری سازش بگیره و دجنت رو با هم صحبت بکنه برای برسن یک رو مثبت در اینجا وجود داره و چون بخاطر وجود داره که روابط یعنی ترکیه و پاکستان به نهایت عمیق و خوب است که ترکیه میتونه سری پاکستان فشار بیاره و
دکتر عبدالله هم به تازگی ابراز نگرانی کرده که اگر مذاکرات سال صورت نگیره جنگ ممکن است که شدت پیدا بکنه. شما چه فکر میکنین که چقدر طالب ها آمادگی دارن که به میز مذاکره بر بگردن و به خاطر حل معضل با هم دیگر همکاری داشته باشن و گفتگو؟
پهمادم پیدا کردن و در ساختگاه یعنی استفاده کردن در شکاله استفاده کردن در ایمام سید استفاده کردن و خیلی نتیجه بد داد و در این افضایده نگیریم که در خنده وقتی جنگ صورت گیره در اصلا ضربات هوایی که امریکا وارد کرد در رندم در تقریبا یک از آرد دو صد نهار از سای ما از باید افرام میاد و بعد از این بود که اونا با اقویشونی که جنگ محساسات فروکش کرد این چون نیست که چون از این کاری که برامدن بخیر به تفاوت باشد این کاری نکنه ولو دیگه از وزیر دفاعی امریکا گفت از جنگای کلاسی نیبرایی و ما جنگای محاصر با ابزار محاصر ایزاما میتیم وقتی جنگ های محاصر ایزا بابتنیده و جنگ محاصر زنی جنگ نیسته که طرق پرایمی و یا که طرق بی پینجا و دو تایرا و یا پیتا جنگ ها پیش بارن در آغاز هم که طالب و شکست خود خواهده نمیده بی پینجا و دوی خود ایالات متحده بود که با مرد کرد و طالبات با بخواد از دست خواهد و شکست خواهد حکومت موقت یوشد بایده با این سب این گفتای بشار زیاد وجود دارد در جنگ افغانستان که همون شب بود ایشان کبه نمیتونه.
یعنی فکر میکنین که جنگ و سال به درازا بکشن؟
شاید جنگ خود نهایت یک هست و وقتی که اگر بازی سلوات را باشه با سیاست بازی را تکیه بکنه سیاست اگر او بیاد این چیز گیری این چیز گیری شوه و چیزی بگیری چیزی بسی گفته با گفه لیدی و اگر خل نشه اگر این نشونه جنگ خواستی بگیر.
سپاس جناب آقای والوالجی کارشناس مسائل نظامی و سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
گفتگوی همکار ما قریشی رو شنیدید در کابل با اسدالله ولولجی، آگاهی مسائل امنیتی و نظامی در کابل. پیرامون آماده باش نظامیان افغان پس از خروج نظامیان اشغالگر خارجی از جمله آمریکایی ها از افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 16 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
امام علی علیه السلام می فرمایند کسی که بر عاقبت کار نظر داشته باشد از سختی های آن بر کنار می ماند. یک بار دیگر سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عاشقان، شما شیفتگان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. نوبت رسید به پخش برنامه گزارش ویژه با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. عزیزان شنونده، در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم. به همین مناسبت از امروز و در گزارش ویژه به بررسی ابعاد مختلف این روز میپردازیم و اما موضوع امروز پیام های ماندگار روز جهانی قدس. اکنون بیش از 7 دهه هست که سرزمین فلسطین و بخش دیگر از سرزمین های اسلامی به اشغال صهیونیست ها در آمده است. اشغالگری و اعلام موجودیت نامشروع اسرائیل در سال 1948 با آواره کردن و اخراج مردم فلسطین از سرزمین خود آغاز شد. طی این سالها مردم فلسطین دچار رنج ها و ظلم های تاریخی شدند و آنهایی که در مناطق اشغالی گرفتار شدند سالهاست که گرفتار تبعیض و تهدید و تحقیر هستند و یا در نوار غزه و ساحل غربی تحت محاصره و فشار و محرومیت‌های گسترده قرار گرفتند. در این راستا دو هدف راهبردی، تضعیف محور مقاومت و ادامه فرایند عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی در اولویت سیاست اسرائیل قرار دارد. در این راستا برخی رژیم‌های مرتجع عرب منطقه در کنار کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و در قالب مثلث شوم غربی، عربی و عبری عملیات روانی و رسانه‌ای سنگینی را با هدف اجرای نقشه شوم معامله قرن آغاز کردند. علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با تاکید بر شکست طرح معامله قرن و تلاش آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های مستمر در منطقه یادآور می‌شود که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در پی شکست این طرح به منظور فریب افکار داخلی در آستانه انتخابات و در طرح خفتبار ایادی منطقه‌ای خیش را بران داشتند تا با آشکارسازی و عادی سازی روابط پنهانی و ننگین خدمت دیگر را به لابی صهیونیستی به عمل آورند. اما پازل خیانت و پشت کردن به آرمان فلسطین عاقبت بعد دومینوی سقوط و جریان تاریخ مصرف گذشته حکام دست نشانده خواهد انجامید و وجدانهای بیدار، آزاد، مؤمن، عدالت جو و حق طلب در طول تاریخ و به ویژه در این برهه‌های حساس تاریخی نیز با بیداری، بصیرت و بینش خود در مقابل حکام مرتجع خواهند ایستاد و فریاد حق طلبی، استقلال، آرمان خواهی و آزادی فلسطین مظلوم را سر خواهند داد. صهیونیست ها از زمان تشکیل رژیم جعلی اسرائیل در سال 1948 به دنبال دو هدف بودند. هدف نخست کسب مشروعیت در عین اشغالگر بودن است که این هدف محقق نشد، زیرا مقاومت فلسطین مشروعیت رژیم اسرائیل را به چالش کشید است. هدف دوم اسرائیل تسلط بر بیت المقدس به عنوان قبله نخست مسلمانان و از بین بردن هویت اسلامی قدس و سرزمین فلسطین است. بیت المقدس از سال 1967 در اشغال اسرائیل است، اما اندیشه های عدالت خواهانه انقلاب اسلامی این ظلم تاریخی را بر نمی تابد. بی تردید دیدگاه های عدالت خواهانه انقلاب اسلامی سبب ایجاد گفتمان جدید به نام مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار شده است. تأکید بر اتحاد و انسجام مسلمانان منطقه و جهان یکی از مؤلفه های مهم است که در شکست طرح تجزیه سرزمین های اسلامی و تغییر جغرافیای سیاسی منطقه نقش انکارناپذیری داشته است. امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه های عدالت محور انقلاب اسلامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامگذاری کردند تا به خیزش فراگیر برای بیداری اسلامی و حمایت مسلمانان و عدالت خواهان جهان از حقوق ملت مظلوم فلسطین در مقابل استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل تبدیل شود. این حرکت بزرگ و شجاعانه نشان داد که مسئله قدس و فلسطین مهمترین مسئله جهان اسلام است. امسال نیز اگرچه راهپیمایی روز جهانی قدس با توجه به شرایط ناشی از گسترش ویروس کرونا و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار نمی‌شود، اما پیام‌های این روز به عنوان نماد مبارزه علیه ظلم و نفی اشغالگری در گستره منطقه و جهان نهادینه شده است. تأکید بر وحدت جهان اسلام، قرار گرفتن سرنوشت فلسطین در صدر مسائل جهان اسلام و کمک به ایجاد امید در بین مردم مظلوم فلسطین از مهمترین پیام‌های روز جهانی قدس است. در این شرایط اساس که دشمنان با همه توطئه‌های پنهان و آشکار به دنبال اشغال کامل فلسطین و تسلط بر منافع مادی و معنوی غرب آسیا هستند، نقش بی‌بدیل و تاریخی نخبگان و اندیشمندان در روشنگری و هدایت جوامع اسلامی و بشری قطعی و انکارناپذیر است. تبیین ابعاد طرح‌های همچون عادی سازی روابط و معامله قرن و روشنگری درباره آثار و پیامدهای جریان سازش و تسلیم اهمیتی سرنوشت ساز دارد. نخبگان جهان اسلام باید امت اسلامی را در این زمینه آگاه و بیدار سازند و به تبیین این نکته مهم بپردازند که مقاومت تنها راه علاج و آزادی فلسطین مظلوم است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب نیز در این مورد تصریح کردند که انقلاب اسلامی با شجاعت از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه عمل جهانی و منطقوی در کنار مظلومان جهان مایه سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنانشان در دوم جوزای 1399 به مناسبت روز جهانی قدس گفتند که امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان می شمارد، اما هیچ کس نپرسیده و نمی پرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهید و اسیر و مفقود در کشورهایی که امریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کردند کیست؟ مسئول این همه خون بناحق ریخته در افغانستان، یمن، لیبیا، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتل عام شدن مسلمانان را تسلیت نمیگوید؟ چرا میلیون ها فلسطینی باید 70 سال از خانه و کاشانه خود دور بوده و در تبعید به سر برند؟ و چرا قدس شریف قبله اول مسلمانان باید مورد اهانت قرار گیرد؟ سازمان به اصطلاح ملل به وظیفه خود عمل نمی کند و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری مردند. شعار دفاع از حقوق کودک و زن شامل کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمی شود. این چنین است وضع قدرت‌های ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی. وضع برخی دولت‌های دنبال رو آنان در منطقه هم در بی‌آبرویی و رسوایی بدتر از آن است که به بیان آید. پس جامعه مسلم غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونیش تکیه کند، دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند. باید گفت که اکنون نزدیک به 72 سال از اعلام موجودیت رژیم نامشروع اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین و اشغال مسجد الاقصی قبله اول مسلمانان توسط آن رژیم می گذرد. رژیم صهیونیستی که برآمده از تروریسم و اشغالگری است، اکنون با رونمایی از طرح موسوم به معامله قرن سیاستی را در پیش گرفته تا حقوق مردم فلسطین را برای همیشه پایمال کرده و مسئله فلسطین را از اذهان افکار عمومی جهان پاک کند. رژیم کودک‌کش و جنایتکار اسرائیل با کمک آمریکا و برخی رژیم‌های فریب خورده در منطقه جنایات زیادی را مرتکب شده و همچنان در ماه مبارک رمضان به حملات و جنایات خود در غزه ادامه می‌دهد. هرچند که رویکرد رژیم صهیونیستی تهاجمی‌تر از قبل شده است، ولی نشانه‌هایی هم از ضعف این رژیم وجود دارد که توجه به آنها اهمیت دارد. جبهه مقاومت اما سرنوشت فلسطین را تغییر داد و جریان سیطره آمریکا و رژیم صهیونیستی و عوامل منطقوی آنها را با چالش سختی مواجه کرده است. استمرار این پایداری سبب شده است که بسیاری از طرح‌های آمریکایی و اسرائیلی به شکست کشانده شود. سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل جهان اسلام میگوید که مقاومت و انتفاضه ها مسئله فلسطین را به عنوان مسئله اول و اصلی جهان اسلام نگه داشت و اجازه به حاشیه رفتن آرمان فلسطین از طریق طرح‌های سازشکارانه را نداد. تاریخ نشان می‌دهد که برقراری صلح عادلانه و فراگیر در جهان جز از طریق پایان دادن به ظلم و زورگویی، احترام به حقوق ملت‌ها و ارزش‌های دینی و فرهنگی و پایبندی به اصل تعیین سرنوشت توسط ملت‌ها حاصل نمی‌شود. نگاهی بود به پیام‌های ماندگار روز جهانی قدس در گزارش ویژه امروز. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.
امام علی علیه السلام در حضور امام حسن و امام حسین علیهم السلام سوره قدر را تلاوت می کردند. حضرت امام حسین علیه السلام خطاب به پدر عرض کردند: ای پدر، این سوره را با حلاوت مخصوصی تلاوت می فرمایید. حضرت جواب دادند: فرزندم، زمانی که سوره قدر نازل شد، جدت رسول خدا کسی را پی من فرستادند. سپس این سوره را برای من تلاوت کردم و با دست بر کتف راست من زدن و فرمودند: ای برادر و وصی من، ای کسی که پس از من ولی این امتی، این سوره پس از من از آن تو و پس از تو از آن دو فرزندانت حسن و حسین است، از برای آن نوری است که در قلب تو و اوصیای تو تا مطلع فجر قائم آل محمد ساطع است. در سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام قرار داریم. یک بار دیگر این مصیبت عظما را خدمت شما عاشقان، شما شیفتگان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. انشاءالله که همه ایمان از رهروان راستین امامان همام من باشیم، چه در گفتار چه در کردار. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندای عزیزی که در ایران اسلامی شننده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندهای عزیزی هم که در افغانستان شننده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-7171-44 با رادیوی ما در ارتباط باشند. و زمان پخش برنامه حسن همجواری رسیدیم که با مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
حسن همجواری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام خدمت یکایک شما خوبان همراه، افتخار داریم که با برنامه حسن همجواری و با موضوع رونق ترانزیت ایران و افغانستان دستاورد خط ریلی خواف هرات در خدمت شما باشیم. لطفاً شنونده ما بمانید. پنج ماه از افتتاح خط راه‌آهن خواف هرات می گذرد و این خط آهن با حضور رؤسای جمهوری ایران و افغانستان رسماً گشایش یافت. ایجاد و راه‌اندازی راه‌آهن هرات خواف بر اساس تفاهم نامه بین ایران و افغانستان از جمله کمک‌های بلاعوض ایران و افغانستان در اجلاس بن بود. طرح بزرگ خط آهن خواف هرات به طول بیش از 220 کیلومتر در 4 قطعه ساخته شده است. قطعات اول و دوم از ایستگاه خاف تا شمتیغ به طول 76 کیلومتر در خاک ایران و قطعه سوم از شمتیغ تا روزنک به طول 63 کیلومتر داخل خاک افغانستان ادامه یافته است. و گفته مسئولان افغانستان قطعه چهارم راه‌آهن هرات خاف 40% پیشرفت داشته که انتظار می‌رود با تکمیل آن تجارت و انتقال مسافر بین ایران و افغانستان بیش از پیش رونق گیرد. اداره راهن افغانستان گزارشی را درباره خط ریلی خاف‌هرات منتشر کرده و تاکید کرده که با راه اندازی مسیرهای ریلی این کشور به ویژه با ایران، واردات و صادرات به افغانستان افزایش یافته است. طبق گزارش اداره راهن افغانستان، در یک ماه گذشته 5167 واگن کالا وارد این کشور شده که در نوع خود یک رکورد محسوب میشه. بر اساس این گزارش، در ماه گذشته همچنین 13497 تن محصولات زراعی افغانستان از طریق خطوط آهن و خارج از این کشور صادر شده است. آنچه مسلم است، خط راهن خاف‌هرات یکی از طرح‌های مهم در سطح ملی و منطقه‌ای و به سرساز تقویت جایگاه ترانزیت و توسعه مراودات بین یران و افغانستان محسوب می‌شود. حجم داد و ستد ایران و افغانستان طی 2 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار برآورد شده که بیشتر آن صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان است، که با بهره برداری از خط ریلی خاف و هرات این امیدواری وجود دارد که میزان همکاری های دو کشور گسترش یابد. عبدالواحد احمدیار در گفتگو با خبرنگار رادیو دری اتصال راهن جمهوری اسلامی ایران به راهن جمهوری اسلامی افغانستان و بالعکس را یکی از مسرت بخش‌ترین خبرها از مدت‌ها قبل تا کنون دانسته است. وی تصریح کرد احداث این خط آهن از کارهای بسیار بزرگی است که در بخش بازسازی افغانستان طی یک دهه گذشته انجام شده و تأثیرات محسوسی را در رابطه با آن شاهد خواهیم بود. به این دلیل که شاهراه ارتباطی شرق ایران و غرب افغانستان از حیاتی ترین شاهراهای دو کشور است و مراودات تجاری و ترانزیتی و رفت و آمد مسافر در آن بسیار زیاد است و این راهن می تواند کمک خوبی در سهولت بیشتر در این امر کند. به گفته این کارشناس اقتصادی، راهندازی این راهن کمک ارزندهی به افغانستان در بخش تجارت و صنعت می کند، تا فعالان این بخش ها بتوانند کالاهای تجاری و مواد مورد نیاز خود را در کمترین زمان و با کمترین هزینه انتقال دهند. احمدیار عنوان کرد:
انصافا یکی از کارهای بسیار بزرگی هست که در این دهه انجام شده و تأثیرات بسیار محسوسی رو شاهد خواهیم بود از این بعد، خاطر که شاهراه دو قارون یا شاهراه مرز مواصلاتی افغانستان به ایران یکی از حیاتی ترین شاهراهای دو کشور هست و مراودات تجاری و مراودات ترانزیتی بسیار زیاد هست و این میتونه کمک بسیار شایانی بکنه و در قدم اول ترانزیت کالا و مراودات تجاری و در قدم دوم انشالله در فاز مسافری هم میتونه کمک بسیار خوبی بکنه و این یک گام بسیار ارزندهی خواهد بود برای بخش تجارت ما، بخش صنعت ما که به راحتی و با خیال راحت بتانند تمام مایحتاج تجاری خود در کمترین زمان و پایین ترین در واقع هزینه و مصرف به افغانستان و مخصوصا شهر هرات برسانند. ببینید تأثیر مستقیمی که داره، اول اینکه کاهش هزینه ها و قیمت های تمام شده در کالاهایی که برای هر دو کشور میتونه استفاده بکنه و علل خصوص در افغانستان در قدم اول تأثیر بسیار زیادی داره، به خاطر که مصرف راه آهن و حمل با قطار تقریبا از حمل با کامیون و وسایل دیگه خیلی پایین تره، از مسیر جاده‌ای و هوایی تقریبا یک سوم هوایی میشه و نصف جاده‌ای میشه. این مستقیما روی قیمت تمام شده کالاها تأثیر میگذاره. در رابطه با بحث اقتصاد، خب رونق اقتصادی ایجاد میشه وقتی که امکان بیشتری برای حمل و نقل و ترانزیت ایجاد بشه. طبیعتاً درخواست ها و تقاضاهای بازار افزایش پیدا میکنه برای دو طرف و علل خصوص برای اقتصاد ایران که بیشتر صادرات داره به سمت افغانستان، و افغانستان هم در دراز مدت به واسطه صادرات کالاهای خود و حالا بخشی در ایران و بخشی هم ترانزیت به بقیه نقاط دنیا سهل الوصول میشه.